تفسیر قرآن کریم صوت شماره 180 سوره نمل آیات 67 تا 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 67 سوره مبارکه نمل. در آیات گذشته خداوند متعال هم تقریبا به صورت مفصل به داستان حضرت سلیمان پرداخت و داستان او با ملکه سبع و اون نکات و کدهای مهدوی که تو این داستان بود که ولی خدا چجوری میره برای فتح دنیا و اگر مردم دنیا متوجه باشند که نتیجه پذیرش ولایت ولی الله چی خواهد بود، که دیگه آخرش دیدیم اون ملکه سبع اومد وارد یک قصری شد، انقدر کف اون قصر زیبا بود از شیشه های صاف و صیقلی و زیبا که تصور کرد داره تو آب وارد میشه. یعنی قرآن داره این نکته رو به ما متذکر میشید که اگه کسی دنیا رو هم میخواد باز تو این راهه، یعنی اگه کسی مادی و کوچک هم فکر کنه باز باید از طریق دینداری و ولایت مداری به اون قصه دنیایش برسه. و بعد از این داستان فوق العاده مهم حضرت سلیمان علیه السلام، خداوند متعال اومد داستان حضرت صالح علیه السلام رو بیان فرمود که این دوتا پیامبر از یه جهتی خیلی جالب داستانشون پشت هم اومده، یکی در نهایت اقتدار سیاسی، یکی در نهایت استضعاف سیاسی، که کسی نگه اگر من هم جای حضرت سلیمان باشم بله اونجوری بندوار عمل میکنم، ما الان در آخر الزمان در استضعافیم، دشمن بر سر ما غالب، امام زمان ما نیست. که خداوند متعال یه پیامبر دیگه مثال میزنه برعکس حضرت سلیمان که در اقتدار سیاسی در استضعاف سیاسی، که ببینید او در چه شرایط سختی بود اما باز بندوار وظیفه‌شو عمل کرد، حتی نقشه کشیدن که خودش و خانواده‌شو بزنن ترور کنن، اما خداوند متعال اونجا اومد و از ولی خودش تو اون برهه خاص دفاع کرد، که این یه درس برای ما. حضرت صالح طبق این آیاتی که گذشت با 9 تا باند بزرگ فاسد و مفسد و که به ظاهر دیندار بودن اما جنایتکار روبرو بود، اما نترسید، رفت جلو و خداوندم از او دفاع کرد، که درس برای ما که ما هم نترسیم بریم جلو. اگر هزینه متحمل شدیم که ما عزیزتر از اولیاء الهی نیستیم، ما که عزیزتر از امام حسین و بچه‌هاش نیستیم، بالاخره بپذیریم تحمل این هزینه هم حتی به نفع ماست، میتونه سعادت ابدی ما رو رقم بزنه. اگرم خداوند متعال اراده کنه مثل همین داستان حضرت صالح که بیاد پشت اون کسی که اصلاحگری میکنه، اصلا هزینه ای هم آدم تحمل نمیکنه، و چی از این بهتر که کسی تو مسیری قدم برداره و خداوند حامی و پشتیبانش باشه. اصلا نور علی نور، از این بهتر هم مگه میشه؟ حالا در ادامه آیات خداوند متعال چند تا سوال رو مطرح کرد با پاسخهای بدیهی و روشن، برای روشن کردن عقل ها، بیدار کردن فطرت ها. و در آیه 66 هم فرمود که مشرکان اصلا در رابطه با این معادی که اظهار نظر میکنن اطلاعات صحیح و یقین کافی ندارن، نسبت بهش نابینا هستن و یک حرف بی پایه و اساسی دارن در رابطه با این اصل مهم میزنن. حالا در ادامه آیات که استبعاد هم میکنن و یه نکته که حالا چرا اینا استبعاد میکنن، آیه 67 و قال الذين كفروا، و کسانی که کفر ورزیدن گفتند اعزا کننا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون، آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم از دل خاک بیرون میاییم، دوباره زنده میشیم از دل خاک بیرون میاییم؟ آیه 68 لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل، که به تحقیق این وعده است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده، ان هذا الا اساطیر الاولین، که اینها نیست مگر افسانه های پیشینیان، داستان های قدیمی، قصه های خرافی، که معاد رو نمیپذیرفتن، استبعاد میکردن. استبعاد یعنی مگه میشه اصلا همچین چیزی، مگه ممکنه؟ که خداوند هم این همه مثال های متعدد میزنه از بحث طبیعت با دلایل دیگه، اتفاقات تاریخی گذشته، که بله میشه. و میومدن برای اینکه این استبعاد خودشون رو برای دیگران هم ایجاد کنن، به تمسخر میگفتن که دین نیست مگر یه سری قصه های قدیمی، چون این آیات در مکه نازل شده و آیات مکی هم پر از داستان پیامبران الهی دیگه که برای عبرت گیری خداوند فرموده. ولی خب اینا میومدن با این تعبیر اساطیر الاولین مسخره میکردن، به تمسخر میگرفتن، تحقیر میکردن، مثل امروز که خیلی ها میگن دین مال 1400 سال پیشه، اون موقع هم همینطوری بود. حالا یه نکته، چرا اینا استبعاد میکنن؟ دلیل استبعاد اینا چیه؟ دلیل اینکه اینا معاد رو انکار میکنن چیه؟ با اینکه در معاد شکی نیست، اصلا با دلایل متعدد، بالاخره عقل یه حقیقتیه در همه انسانها کم و زیاد هست، بهش دلایل رو که ارائه میدی مظلومه، میپذیره، میگه بله درسته، اما اون چیزی که نمیپذیره دله. در همین سوره داشتیم در رابطه با فرعونیان دیگه، به حقانیت حضرت موسی یقین داشتن در حالی که به واسطه اون ستمگری و برتری جوییشون اونو انکار میکردن. عقل میپذیره، دل نمیپذیره. اما چرا اینجوریان؟ چرا استبعاد میکنن؟ و این هم آیات استبعاد معاد داریم ما توی قرآن. به نظر حق مطلب رو آیه 5 سوره قیامت مطرح میکنه، یعنی همه این آیات استبعاد معاد رو که بذاریم کنار هم و بخوایم دلیل این انکار رو در بیاریم، میرسیم به این موضوع. به چی؟ به آیه 5 سوره قیامت. اصلا خوبه این آیه 5 سوره قیامت رو آدم هر جایی که آیات استبعاد معاد معاد رو میگه، مخصوصا مبلغین، این آیه 5 سوره قیامت رو بخونن. که چی میخواد بگه؟ میخواد بگه دلیل استبعاد معاد اینا چیه، چرا اینا معاد رو انکار میکنن با اینکه روشنه. در آیات ابتدای سوره قیامت خداوند متعال میفرماید حقیقت معاد کاملا روشنه، هیچ شکی درش نیست. ما حتی قادریم سرانگشت انسانها که این اثر انگشت امروز گفته میشه بازسازی کنیم، موزون و مرتب کنیم مثل قبلش. اما چرا معادی رو که اینقدر روشنه انکار میکنن؟ آیه 5 دیگه زده وسط خال، ولی یرید الانسان لیفجر امامه. انسان در حقیقت معاد شکی نداره، بلکه میخواهد انسان لیفجر که گناه کند، امامه در مقابلش، امام یعنی مقابل، در مقابلش یعنی در تمام عمرش، تمام عمری که در مقابل داره، ولی یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد تو تمام عمرش که در پیش رو داره گناه کنه، فسخ و فجور کنه، خط قرمز رد کنه، آزاد باشه بدون ترس از دادگاه قیامت و بدون در نظر گرفتن دادگاه قیامت، هر کاری دوستاش انجام بده. یعنی خوبه کسانی که مخصوصا تبلیغ میکنن هر جای آیات استبعاد معاد رو میخونن یا آیرم بخونن که بابا اینا مرضشون اینه، اینا تو توحید و معاد که شکی ندارن، اینا میخوان راهشون باز باشه. مثلا میگه همه چی که تو قرآن نوشته نشده که، همه چی که تو کتابای دینی نیست که، همه چی که تو روایات معصومین نیستش که، میخواد تو حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هر غلطی دوست داره بکنه، یه حقیقتی رو انکار میکنه. دقیقاً این آیه 5 سوره قیامت زده وسط خال، میخواد تو کل عمرش گناه کنه، معاد به این روشنی رو انکار میکنه، استبعاد میکنه، میاد میگه دین نیست جز افسانه های پیشینیان، جز قصه های قدیمی، اینا که دین دارن عقب موندن، متحجرن، امولن. چرا میگه دین مال 1400 سال پیشه؟ میخواد فضای گناه برش باز باشه، دین اینو نمیذاره. قشنگ زده وسط خال. آیه 69، قل سیروا فی الارض، بگو در روی زمین سیر کنید، فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسیده. این آیه یکی از اون آیاتی است که قشنگ به ما میگه تاریخ بخونید، تاریخ بخونید، ببینید، در زمین سیر کنید، در دنیای معاصر، در دنیایی که گذشته، بقایای گذشتگان، اینا درش سیر کنید، دقت کنید، فانظروا، ببینید کسانی که مجرم بودن چجوری مهلتشون تموم شد، عاقبت المجرمین، عاقبتشون چی شد، در نهایت چه اتفاقی براشون افتاد. آیه 70، ولا تحزن علیهم، و از آنان غمگین مباش، از تکذیبشون، انکارشون، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، و سینه ات از توطئه آنان تنگ نشود. چون خیلی اهالی مکه تکذیب میکردن، توهین میکردن، انکار میکردن، مسخره میکردن، اصلا باعث میشه انسان واقعا در سینه‌اش احساس تنگی کنه از این توطئه ها، از این مکر ها، از این حیله ها. خیلی فضای سختی بود برای پیامبر. این تمدن اسلامی که اینجوری الان به دست ما رسیده و ان شاء الله به ظهور حضرت ولی است در اوج خودش قرار میگیره، اینجوری شروع شد به این سختی. آیه 71، که حالا یکی از حرفایی هم که به خاطر کفر و انکار و تکذیب میزدن این بود، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و آنها میگویند این وعده کی خواهد آمد اگر راست میگویید، وعده قیامت، وعده عذاب. دقیقاً این آیات رو ما در رابطه با ظهور هم داریم. کسانی که انکار میکنن ظهور حضرت ولی است رو همینو میگن، میگن کی اون وعده ظهورتون که میگید اگر راست میگید، که مشخص خداوند بالاخره زمانی رو تعیین کرده، این پازل باید چیده بشه، تمام این اتفاقات باید انجام بشه، انسانهایی که تو این مقطع خداوند در نظر گرفته ازشون آزمایش گرفته بشه، باید اینا بیان آزمایش بشن. ولی خب اینا این فرایند و این پازلی که خداوند چیده رو و باید کامل بشه رو به تمسخر میگرفتن، میگفتن کون وعده. آیه 72، قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، بگو شاید پاره ای از آن چه درباره آن شتاب میکنید، اون وعده عذاب، ردف لکم، در پی شما باشد، یعنی دنبالتون هست، به شما هم میرسه. فعلا به جهت اینکه تو این دنیا حجاب های مادی هست، بالاخره بحث مهلت دهی هست، به شما برخورد نمیکنه، اما دنبالتونه. آیه 73، و ان ربک لذو فضل علی الناس، و مسلما پروردگار تو نسبت به مردم فضل دارد، یعنی با فضلش، با لطفش نگاه میکنه. اگه میخواست با عدلش نگاه کنه، مورو از ماس بکشه، سختگیر باشه، خیلی قضیه برای شما سخت تموم میشد. خداوند بناش اینه که تا میتونه با فضلش، با لطفش برخورد کنه، مگر اونجایی که دیگه جا نداره و دیگه باید با عدل برخورد بشه. ولکن اکثرهم لا یشکرون، ولی بیشترشان شکرگزار نیستن. شکر یه بحث عملیه، فقط یه بحث زبانی نیست، اکثرا عملا شاکر نیستن. آیه 74، و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، و پروردگارت آن چرا در سینه هایشان پنهان میدارند و آن چرا که آشکار میکنند به خوبی میداند. آیه 75، و ما من قائبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، و هیچ موجود پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتاب مبین، در اون لوح محفوظ، در اون منبعی که علم بی پایان خداوند هست، اونجا ثبته. همه چی خلاصه حساب کتاب داره، این کارهایی هم که شما میکنید هم نوشته میشه، همه اینا ثبت میشه. آیه 76، ان هذا القران یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، همانا این قرآن اکثر چیزهایی را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند برای آنان بیان روشن میکنه. یعنی این قرآن نه تنها میتونه برای شما مایه هدایت باشه، برای اهل کتاب هم میتونه مایه هدایت باشه، چون توی تورات و انجیلی که در زمان پیامبر بود یه اختلافاتی بود، بالاخره تحریف شده بود دیگه، که اونها قادر به حلش نبودن. این قرآن میتونه خیلی به اونها کمک کنه که میفرماد این قرآن نه تنها برای شما، برای اهل کتاب هم مایه خیر و برکته، قدرت حل اختلافاتو داره. آیه 77 و انه لهدن و رحمت للمؤمنین، و همانا آن مایه هدایت و رحمت است برای مؤمنان. مایه هدایت باعث صعود به قله میشه، رحمت یعنی بهره مندی بیشتر. وقتی انسان میره بالا طبیعتاً بهره مندیش هم بیشتر خواهد بود. برای کیا؟ برای مؤمنان، که وقتی حقی بهشون عرضه میشه گردنشون در مقابل حق از مو نازک‌تره، نه برای کسایی که در مقابل حقی که بهشون عرضه میشه سرکشی میکنن، سرسختی میکنن. آیه 78 ان ربک یقضی بینهم بحکمه، و پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری میکند. در بین همه این کسایی که قرآن بهشون نازل شده، اهل کتاب، اهالی مکه، اینایی که انکار میکنن، این دادگاه قیامت قطعیه. و هو العزیز العلیم، و او شکست ناپذیر داناست. آیه 79 فتوکل علی الله، پس بر خدا توکل کن. یعنی بدون پشتت به چه منبعی از عظمت و قدرته، با قدرت برو جلو. انک علی الحق المبین، که تو بر حق آشکاری، یعنی مطمئن گام بردار، مطمئن برو جلو. آیه 80 انک لا تسمع الموتا، که مسلما تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان برسانی. ولا تسمع الصم الدعاء، و نمیتوانی ناشنوایان را فراخوانی. اذا ولوا مدبرین، هنگامی که روی برمیگردانند. یکی از آیاتی که این نفوذی‌های یهود یعنی وهابیت تو نظام اسلامی تو بحث تفسیر قرآن بر علیه شیعه استفاده میکنن، که آقا مرده ها صدا رو نمیشنوند، به مرده ها توسل نکنید، با مرده ها مثلا که منظورشون ائمه معصومه صحبت نکنید، مرده ها نمیتونن سخن بشنوند، حرف شما رو نمیفهمند. یکی از آیاتی که استناد میکنن اینه، در حالی که کاملا این عقیده با آیات دیگه قرآن رد میشه، و حتی با این آیه، چون اونا یعنی وهابیت صهیونیست های مسلمانن، مسلمانن به ظاهر، اما در واقع صهیونیستن، یعنی در خدمت نظام صهیونیستی ان. که ما آیات متعدد داریم، کسانی که در راه خدا کشته میشن و مرده نپندارید زندن، در نزد خدا روزی میخورن. حضرت رسول در جنگ بعد با کشتگان صحبت میکردن، بعد میگفتن چرا با اینا صحبت میکنید؟ میفرمودن اینا از شما شنواترن. مرگ در فرهنگ اسلامی عدم که نیست، نابودی محض و مطلق که نیست. اتفاقا انسان وقتی میمیره در یه فضای بزرگتر و عالیتری میره، ادراکاتش قویتره، خیلی شنواتر از، خیلی بیناتر از انسانهای زنده است. اینه که خب مریضن دیگه، بیمارن، دستاویز قرار میدن برای تحریف. اینکه این همه تو روایات داریم در آخر زمان قرآن تحریف میشه، و حتی حضرت ولیعصر که تشریف میارن، منکران حضرت با قرآن بر علیه ایشون احتجاج میکنن. همینه، دقیقاً تو همین داستانی. و این آیات هم اگه میگه مرده، کور، کر، اینا همه داره در رابطه با کافران صحبت میکنه، یعنی کور باطن، یعنی کسایی که چشم ظاهریشون میبینه، چشم دلشون نمیبینه، درک حق ندارن. قرآن به کافر میگه مرده. آیه 81 و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، و نیز نمیتوانی کوران را از گمراهیشان برهانی. ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، و تو فقط میتوانی سخن خود را به کسانی برسانی که به آیات ما مؤمن هستند، پس آنان که تسلیمن، یعنی در برابر حق تسلیمن. قشنگ داره میگه بحث مرگ در این آیات بحث کفره، نه بحث مردن ظاهری، بحث روی زنده و مرده واقعیه، یعنی اسلام و کفر، ایمان و کفر. آیه 82 یکی از تعابیر پر ابهام قرآن، و اذا وقع القول علیهم، و هنگامی که قول یعنی اون فرمان عذاب آنها رسد، یعنی در آستانه رستاخیز قرار گیرند، اخرجنا لهم دابة من الارض، جنبنده ای را از زمین برای آنها خارج میکنیم. تکلمهم، که با آنان تکلم میکند، ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، و چی میگه؟ که مردم به آیات ما ایمان نمی آورند. حالا این دابة الارض، جنبنده در زمین، یعنی چی؟ که اینجوری در آستانه قیامت به نحو خاص خارج میشه، حرف میزنه، که در روایات متعدد داریم، مثلا به بهار الانوار جلد 53 صفحه 112، هو امیر المؤمنین، این دابة الارض حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلامه، که میتونه در آستانه ظهور مصادیق دیگه داشته باشه، که دیگه در عصر رجعت داریم که حضرت امیر رجعت میکنن، بعد از امام حسین علیه السلام کسی که رجعت میکنه حضرت امیر علیه السلامه، که اینجوری میگه و اینجوری باعث رشد انسان ها و آماده کردن انسان ها برای عرصه قیامت میشه، چون ظهور و رجعت دو تا مرحله مقدماتیه برای آماده سازی انسان ها برای عرصه سنگین قیامت دیگه، اینم یه مرحله شه. حالا آیه بعدی هم در رابطه با همین رجعت اتفاقا، آیه 83 و یوم نحشر من کل امه فوجا، و روزی را که ما از هر امتی گروهی را محشور میکنیم. چرا این آیه رو میگیم در رابطه با رجعته؟ چون در قیامت که از هر امتی گروهی رو نمیارن، همه رو میارن. تو آیات متعدد میفرماد ما همه رو حاضر میکنیم دیگه، اینجا میفرماد از هر امتی گروهی، که نشون میده دیگه اینجا بحث رجعته. ممن یکذب به آیاتنا، از کسانی که آیات ما را تکذیب میکردن، فهم یوزعون، پس آنها را نگه میداریم، به صف میکنیم، به این امر وادارشون میکنیم. تو همین سوره داشتیم در دعایی که حضرت سلیمان از خداوند خواست، اوزعنی، مرا وادار کن، یا آیه 17 در رابطه با جنود از جن و انس و پرندگان برای حضرت سلیمان که فهم یوزعون، اینم همونه که نشون میده اینجا بحث دابت الارض، بحث نحشر من کل امه فوجن، اینا همه بحث رجعت رو مطرح میکنه. آیه 84، حتی اذا جاءوا، تا زمانی که می آیند، یعنی برای حسابرسی، قال اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما، که میگوید، یعنی یک گوینده به اونا میگه آیا آیات مرا تکذیب کردید و در حالی که به اون احاطه علمی نداشتید، اما ذا کنتم تعملون، آیا شما چه میکردید، یعنی جز انکار و تکذیب تو طول اون حیاتی که داشتید چیکار میکردید، که یعنی اینجا اینا رو میاریم ازشون بازخواست میکنیم، محاکمه میکنیم، قشنگ چشم همه انسانها باز بشه که همه آماده بشن برای دادگاه سنگین قیامت. ظهور و رجعت دو تا مرحله مقدماتی است که خداوند متعال برای ما گذاشته آماده سازی کنه برای عرصه سنگین قیامت. این فضاهایی که در عصر رجعت تو این آیات گفته میشه ایجاد میشه دقیقاً در راستای همین آماده سازی است. آیه 85، و وقع القول علیهم بما ظلموا، و در این هنگام اون قول یعنی فرمان عذاب به خاطر ظلمشان بر آنها واقع میشود، فهم لا ينتقون، و در حالی که آنان سخنی ندارند که بگویند. قشنگ چشم همه مردم دنیا باز میشه تو این اتفاقاتی که در رجعت میفته که ببینید اینجوری داستان قیامت. آیه 86، الم یروا ان جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا، آیا ندیدید که ما شب را برای آرامشان ها قرار دادیم و روز را روشنی بخش، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، که همانا در آن، یعنی تو این امور، نشانه است، نشانه های روشنی است برای کسانی که ایمان می آورند، یعنی آمادگی دارن برای قبول حق، در مقابل حق سرسختی نمی کنند. آیه 87، و یوم ینفخ فی الصور، و روزی را که در سور دمیده می شود، این روزو به خاطر بیارید که بعد از رجعت دیگه میریم با این داستانا دیگه به سمت قیامت، و فزع من فی السماوات و من فی الارض، و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستن در وحشت فرو می روند، الا من شاء الله، جز کسانی که خدا خواسته. کیا رو خدا خواسته؟ پارتی بازیه؟ پارتی بازی که نیست، یعنی کسایی که اونجا ظرفیت دارن، اینقدر تو زندگی این دنیا رشد روحی به دست آوردن، اون فضایی که برای همه سنگینه برای اینا سنگین نیست. نمونه این نفخ سور رو در دنیا در عصر ظهور در چی میبینیم؟ در همون بحث صیحه آسمانی که اصلا یک وحشتی در بین انسان‌ها ایجاد میکنه، و جز کسانی که خدا براشون بخواد بقیه همه میترسن. کیا رو خدا میخواد؟ اونایی که از قبل خودشونو برای ظهور و برای این پدیده عظیم، این صیحه آسمانی، آماده کردن، اینقدر رشد روحی دارن که نه تنها اون صیحه براشون وحشتناک نیست، البته صدای خیلی مهیب و بلندی است، اما اینها اصلا خوشحال میشن چون دیگه دارن وارد عرصه قیامت صغرا میشن، ظهوری که قرنها انسان‌های مؤمن منتظرش بودن. و کل اتوه داخرین، و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر میشوند. داخرین از دخور به معنای ذلت، کوچکی. آیه 88، یه نمونه از دنیای طبیعی برای اینکه خداوند متعال توحید رو جا بندازه. و تر الجبال تحسبها جامدتن، و کوه ها را میبینی و آنها را ساکن میپنداری، جامد، ساکن میپنداری، و هی تمر مر السحاب، و در حالی که مانند ابر در حرکتن. کوه مانند ابر در حرکت یعنی چی؟ کوه که تکون نمیخوره، یعنی کل زمین داره حرکت میکنه و کوه هم متعاقب اون در حال حرکت، که اینم یکی از اون معجزه های علمی قرآنه. 14 قرن قبل خداوند متعال به این وسیله داره در رابطه با حرکت زمین صحبت میکنه، اما در چه قرونی کشف شد توسط این دانشمندان علوم تجربی؟ مثلا تو اواخر قرن 16، اوایل قرن 17، مثلا توسط گالیله ایتالیایی، کوپرنیک لهستانی، تازه اون موقع کشف شد، که البته اون موقع هم نمیپذیرفتن، خیلی مثلا به همون گالیله فشار آوردن که دست از این حرفش بردار و اینا، ولی قرآن 14 قرن قبل داره اینو میگه. صنع الله الذی اتقن کل شیء، که این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده. انه خبیر بما تفعلون، که همانا او از کارهایی که شما انجام میدهید مسلما آگاه است، خبیره، خبر داره. در توحید مفضل صفحه 46 امام صادق علیه السلام، خیلی کتاب عالی است در رابطه با بحث توحید، این توحید مفضل، روایات فوق العاده عالی توحیدی از امام صادق علیه السلام درش هست، که در رابطه با جهل کسانی که شکاکن به اسباب خلقت و اینها، همین عبارت اتقان رو داره که اتقان خلقته و صنع صنعته و ثواب هیئته. آیه 89، من جاء بالحسنه فله خیر منها، کسانی که کار نیکی را بیاورند، این جاء خیلی نکته مهمی توش هست، یعنی انجام بدهند و حفظش کنند و بیاورند، پس برای او بهتر از آن، یعنی پاداش خواهند داشت. و هم من فزع یومئذ آمنون، و آنان از وحشت آن روز در امانند. آیه 87 فرمود که همه رو اون وحشت میگیره، ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، مگر کسانی که خدا بخواهد. اینجا میفرماد کیا را خدا میخواهد؟ کسانی که اهل عمل صالحن، بعد این عمل صالحشون رو حفظ کردن، اووردن جاء، چون خیلی مهمه، آدم گاهی وقتا عملی انجام میده با منتی، اذیتی، ریایی، عجبی، غروری، عملو میزنه میریزه. انسان ها گاهی وقتا اینجوریان، یه عمل صالحی انجام میدن اما نگهش نمیدارن، جاعه رخ نمیده، نمیبره با خودش اونور. هر کس عمل صالحی بیاره، جاعه خیلی عبارت مهمی است، خیلی بار معنایی توش هست. به خاطر ایمان، عمل صالح، تقوا، اخلاص، این جاعه، همه این عبارت ها توش هست. چون باید همه اینا باشه تا آدمو عملو با خودش ببره. انسان بی تقوا، بی اخلاص، عملی نداره با خودش ببره. خداوند متعال یه خط قرمز رو همه اعمالش کشیده، چون بی تقواست، بی لیاقته، بی صلاحیته، بی اخلاص بوده، برای کسای دیگه انجام داده. خداوند میگه برو از همونا مزدتو بگیر. وقتی میگه جاعه، بعد میفرماد آمنون، ایمنه، یعنی تو دل این جاعه ایمان هست، عمل صالح هست، تقوا هست، اخلاص هست، همه اینا با هم هست که این جاعه اتفاق میفته. اینا که اینجوریان به یه رشد روحی رسیدن، دیگه در وحشت اون روز در امانن. قشنگ مطلب روشن میشه. اون الا من شاء الله منظور چیان؟ آیه 90، و من جاء بالسیئه، و کسی که اعمال بدی انجام دهد و اون اعمال بدشو بیاره باز جاعه، چون میتونه تو این مسیر توبه کنه، اصلاح کنه، پاک کنه، بپوشونه. فکبت وجوههم فی النار، پس به صورت در آتش افکنده میشوند. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا جزایی جز آنچه عمل میکردید خواهید داشت؟ کبت یعنی سرنگون شدن، با صورت در آتش افتادن. آیه 91، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، این از تو جز این نیست. یعنی ای پیامبر بگو که من مأمورم پروردگار این شهر را عبادت کنم، یعنی این شهر مقدس مکه. الذی حرمها، همان که این شهر را حرمت بخشیده. و لهو کل شیء، و در حالی که همه چیز از آن اوست، برای اوست. و امرت ان اکون من المسلمین، و من مأمورم که از مسلمین باشم، از تسلیم شدگان در برابر حق باشم. دیگه آیات انتهایی داره برای اهالی مکه مطلب رو جمع‌بندی می‌کنه. روزی هم که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در فتح مکه وارد کعبه شدن، با توجه به این آیه فرمودن ان الله قد حرم مکه، یعنی خداوند به تحقیق محترم شمرده مکه رو، که شما با قرار دادن این بت‌ها در کنار خانه کعبه حرمتش رو شکستید. آیه 92، و ان اتلو القرآن، و اینکه قرآن را تلاوت کنم، کلام خدا رو. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، پس هر کس هدایت شود به سوی خود هدایت شده، یعنی خودش سودشو برده. و من زل، و هر کس گمراه شود، فقل انما انا من المنذرین، پس بگو که این است و جز این نیست، که من فقط از انذار کنندگانم، من فقط میگم و میرم دیگه، بقیه‌اش با خودتون. میخواید گوش بدید، میخواید گوش ندید، گوش بدید به نفع خودتونه، گوش ندید خودتون متضرر میشید. و آیه 93، و قل الحمد لله، و بگو حمد و ستایش مخصوص ذات خداست. سیوریکم آیاتهی، که به زودی آیاتش را به شما نشان میدهد. فتعرفونها، تا آن را بشناسید. و ما ربک بغافل عما تعملون، و پروردگار تو از آن چه انجام میدهید غافل نیست. خلاصه ما از انذار کنندگانی میگیم و میریم، خودتون میدونید و خدای خودتون. او هم به زودی آیاتش رو بیشتر به شما نشون میده، قشنگ مطلب رو براتون جا میندازه. از آن چه هم که میکنید غافل نیست، همه رو مینویسه، به حسابتون هم در دادگاه قیامت رسیدگی میکنه. دیگه خودتون میدونید و خدای خودتون. قشنگ آیات انتهایی سوره مطلب رو جمع بندی میکنه و دیگه حق مطلب رو در نهایت برای اون اهالی مکه و برای همه کسانی که مخاطب این قرآن هستن بیان میکنه. آیات فوق العاده عالی در سوره نمل، چند تا آیه داشت که اصلا میتونه فتح باب باشه برای بحث های فوق العاده علمی بزرگ، مثل همون آیه 14، و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا، در رابطه با روانشناسی فرعونیان که با وجود یقینشون به حق را انکار کردن به خاطر اون روحیه ستمگری و برتری جویی. یا آیاتی که در رابطه با حضرت سلیمان علیه السلام بود، به ما یاد میده چه جوری سبک مدیریت معصوم. ما با آیات این سوره قشنگ میتونیم بفهمیم امام زمانمون که تشریف میارن سبک مدیریتیشون چه جوریه. شما تو این آخر زمانی از بس تو سبک های مدیریتی غلط بودیم، ممکنه با سبک مدیریت معصوم خیلی آشنا نباشیم. این آیات قشنگ به ما یاد میده سبک مدیریتی معصوم چه جوریه. کسانی که با قرآن مانوسن، وقتی امام زمان تشریف میاره سبک مدیریتیشو پیاده میکنه، خیلی تعجب نمیکنن، چون قبلا با آیات قرآن یه چیزایی دستگیرشون شده. ولی کسایی که با آیات قرآن، مخصوصا با این آیات سوره نمل، مانوس نیستن، با سبک مدیریت معصومم نامانوسن، اصلا امام زمان که میاد سبک مدیریتیشو پیاده میکنه، اصلا اینو تعجب میکنن. این آیات قشنگ به ما یاد میده سبک مدیریتی معصوم چجوریه. داستان حضرت صالح علیه السلام فوق العاده انسان رو شجاع میکنه که بریم جلو، که اگه هیچ کس هم از ما حمایت نکنه، ما وسط باندهای ثروت و قدرت باشیم. خطرناک، جنایتکار خداوند هست، از انسانهای اصلاحگر، از کسایی که تو مسیرش قدم برمیدارن حمایت میکنه. و آیات بسیار مهمی که در رابطه با بحث ظهور و رجعت و قیامت بود، که انشالله به نور این آیات ما به گونه عمل کنیم که روز به روز پایه و مایه علمیمون رو بالا ببریم و انشالله روز به روز سنخیت و تناسب بیشتری پیدا کنیم با امام زمانمون و با سبک مدیریت امام زمانمون انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.